أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برهان ششم در مورد ولایت خداوند تبارک و تعالی برهانی است که مربوط به ربوبیت هست. گفتیم اعم از ولایت هست. برهانی که ذکر میشه در مورد اثبات ربوبیت خداست که همون اثبات ولایت میشه ازش استفاده کرد و در برهان حد وسطش تکیهگاه این برهان مسئله خالقیت خداست. یعنی اثبات ربوبیت از طریق چی؟ خالقیت. و چون این بحث هم ربوبیت رو و هم خالقیت رو در سلسله مباحث مقدماتی مفصل خدمت دوستان عرض کردیم، ذهن آقایون دیگه مستحضر هست و سابقه ذهنی نسبت به این برهانی که خواهیم خون دارن. در مورد خلقت، ربوبیت با دو دلیل به خلقت برمیگرده. یکی این که توضیح دادیم در بحث‌های مقدماتی که خداوند تبارک و تعالی وقتی موجودات رو خلق کرد یه اصلی رو عرض کردیم، از کتاب بسیار ارزشمند معاد هم مطلبی براتون خوندیم و اون این بود که خلق هر موجودی ملازم اعاده اون هستش. یاد می‌فهمید؟ یعنی خداوند از اول که همه موجودات رو خلق کرده چگونه خلق کرده؟ درست او خلق کرده و همه موجودات ماهیت از اویی دارند، اما طوری صادر شدن که همزمان با خلقشون به سوی او هم حرکت میکنن. یعنی اینجوری خلق نشدن که یک زمان خلق بشن رها باشن بعد خداوند اراده کرده باشه که اینها رو حرکتشون بده. نه، اینا اساسا از خدا و به سوی خدا خلق شدن، یعنی از همون اول در قوس نزول و صعود قرار گرفتن، در یک دایره قرار گرفتن که میان به پایین دایره و بعد دوره باید چیکار کنن؟ برگردن به ابتدای دایره. که مفصلا توضیح دادیم که یعنی چی؟ خلق هر موجودی ملازمه با اعاده و بازگشت اوست. خداوند تبارک و تعالی همه موجودات رو، هر موجودی رو طوری تجهیز کرده، جهاز وجودی به او داده که او به محضی که خلق میشه و اصلا خلق یعنی همون دادن چی؟ جهاز وجودی، در حرکت به سمت خدا، در مسیر حرکت به سمت خدا قرار میگیره. مفصلم توضیح دادیم الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خلق و تسویه، تقدیر و هدایت، این چهار مرحله. یعنی به محضی که تسویه شد، یعنی جهاز وجودیش کامل شد، هدایت میشه. هدایت میشه به کجا؟ به سمت خودش. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. باز این کلمه رب رو میاره. رب کسی است که خلقت کامل هر موجود رو به او میده. کلمه اینجا ارتباط ربوبیت با چی هستش؟ خالقیت. میفهمید؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، خلق هر موجود رو بهش میده ثم هدا. سپس چیکارش میکنه؟ هدایت میکنه. پس در واقع این دوتا ملازم هم دیگه هستن. توجه به این مسئله داشته باشه. حالا ملازم بودنش هم باز به یه معنای دیگه هست که توضیح خواهم داد. پس پرورش عین آفرینش هست، ربوبیت عین خلقت هستش. توجه بفرمایید. خلق توأم با چی هست؟ توأم با ربوبیت هست. یعنی همونی که خلق میکنه چی هستش؟ رب هم هست و تربیت. دلیل دوم در مورد رابطه بازگشت ربوبیت به آفرینش، بحث تلازمه ربوبیت و خلقت هست. یعنی چی؟ یعنی کی میتونه یه موجودی رو بپرورونه؟ پرورش بده موجودی رو. کسی رو خلقش کرده. این نکته خیلی لطیف و ظریف هست. توجه داشته باشید. کسی میتواند موجودی رو بپروروند که خلقش کرده. چرا؟ چون پرورش یک موجود یعنی به همه جهات وجودی موجود و به همه خواسته های او و خصوصیات درونی راه‌هایی که اون موجود رو به سمت کمالش رهسپار میکنه آشنا باشه. باید به اینا بلد باشه که بتونه هدایتش بکنه و تربیتش بکنه، پرورشش بده. ولی پرورش یا اصلا پرورش نیست، یا اگرم باشه چی هست؟ یه پرورش ناقص هست. یه پرورش یک بودی، ولی پرورش کامل نیست. زمانی یه موجود پرورش کامل پیدا میکنه که پرورش باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس خلقت باشه. ما تا وقتی خلقت یه موجود و جهاز وجودی و تمام ابعادش رو در دست نداشته باشیم چگونه میتونیم اونو پرورشش بدیم؟ بنابراین اساسا کسی نمیتونه جهان خلقت رو و موجودات جهان رو جز خود خداوند پرورش بده. کسی تواناییشو نداره. چرا؟ به دلایل مختلف. یکیش این هستش که هیچ احاطه‌ای نسبت به جهاز وجودی موجودات در دست بشر نیست. هیچ احاطه‌ای نیستش. بعد ببینید این چی داره، چه ابعادی هست، هر بعدش چه خواصی داره و کمال هر بعدش در چی هست و چه راهی، چه مسیری و چه قوانینی این موجود رو به سمت هدف خلقتش و کمال ویژه‌اش میتونه برسونه. تعیین راه هم با کی هست؟ حتی با خالقه. لذا همه راه‌هایی که بشر بدون تکیه بر وحی ترسیم میکنه، همونطور که جلسه قبل عرض کردم، احکام جاهلانه. یعنی چیزی به ذهن ما خطور میکنه که بله این راه رو اگه کسی بره به خوشبختی میرسه، من این کارو بکنم خوشبخت میشم، سعادت میشم، سعادت من. ولی راه رو هم باید خود خالق معین بکنه. همون خالقی که چی هستش؟ رب هست. رب یعنی پرورش دهنده. پرورش یعنی مسیر داشتن، یعنی راه داشتن. اساسا راه داشتن هم بر اساس چی هستش؟ خود راه داشتن بر اساس جهاز وجودی هستش. یعنی جهاز وجودی هر موجودی راه او رو به سمت خدا مشخص میکنه. این که هر موجودی برای رسیدن به کمال نهایی چه راهی رو باید بره، قبلا هم توضیح دادیم، بسته به این هستش که چه جهاز وجودی داره. و هیچ کس جز خدا به ابعاد وجودی موجودات واقف نیست، چون خدا خالق موجودات هست و به ابعاد وجودی موجودات احاطه داره، راه اونها رو میدونه، خصوصیات راه رو میدونه، هدف اونها رو هم که خودش هدف هست و خودش میدونه که موجوداتی رو که خلق کرده چگونه به سمت این هدف هدایت بکنه. خب در سوره اعراف آیه 54 اول مسئله خلقت رو و کارهایی که خدا به موجودات میکنه رو بعضی از موجودات توضیح میده و آخر استدلال رو بیان میکنه. میفهمد ان ربکم الله، رب شما کیست؟ خداست. چه خدایی؟ الذی خلق السماوات والارض. چقدر روشن با ما سخن میگه، چقدر واضح این استدلال، این سخن گفتن خیلی روشن. ان ربکم الله، اینو بدونید که رب شما خداست. خدا کیه؟ الذی خلق السماوات والارض، اونی که آسمان رو خلق کرد، آسمان ها و زمین رو، فی ستت ایام، در شش روز یا شش دوره. این ستت ایام بحث مفصلی داره در شش دوره یعنی چی، هر دوره چه چیزایی خلق شده. ثم استوى علی العرش، استوا بر عرش پیدا کرد خداوند تبارک و تعالی، مستقر بر عرش شد. یغش اللیل النهار، شب رو چکار کرد؟ با روز میپوشونه. که چی؟ یطلبه حثیثا، که این روز چیه؟ با شتاب به دنبال شب در پی هست، با شتاب دنبال شب هست. بلافاصله بعد از شب روزه، بعد از روز چیه؟ شب. همینجور میان متسع بیوقفه. و شمس و القمر و نجومه، و شمس و القمر و نجوم و مسخرات به امرهی. کی لذت میبره از این؟ کی اینو میفهمه؟ کسی یه مقدار با خورشید آشنا باشه، با ماه آشنا باشه، با جایگاه اینا تو منظومه شمسی آشنا باشه، با ستاره ها آشنا باشه، بعد معنی اینو بفهمه که مسخرات به امرهی یعنی چی؟ که این 100 میلیارد کهکشانی که شناسایی شده، یا 100 میلیون کهکشان که شناسایی شده و هر در هر کدومشون 100 میلیون ستاره وجود داره، من حد اقلش رو عرض کردم. مسخرات به امره یعنی چی؟ یعنی میلیارد ها سال نوری، مسافت ها، کهکشان ها، ستاره ها، کیهان ها. تازه همه اینا تو آسمون اول هستش، بعد آسمان دوم، بعد سوم. اینا غیر از اینا چیزای دیگه هست مسخرات به امره. همه اینا مسخرات به امره اوست. آدم کیف میکنه یه همچین خدایی داره ها، کیف میکنه یه همچین ربی داره، رب داره. من حیف نیستم خوش دست کسی بسپاره، کسی دیگه بسپاره غیر از خدا. و شمس و بهبه و القمر و نجوم و مسخرات به امره، همه اینا تحت تسخیر امر او هستن. حالا میاد سراغ استدلال. الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. خودش هم بهبه میگه، خدا کیف میکنه خودش هم از خودش. مرحوم ابو علی سینا رحمت الله تعالی میفرماد اول و مبتهج به ذاته، خدا از ذات خودش شاده، ابتهاج داره از ذات خودش. الا بدانید هم خلق و هم تدبیر، امر یعنی تدبیر در اینجا، هم خلق و هم تدبیر مال اوست، با هم آورده شد. خلقت با چی؟ با ربوبیت. تبارک الله فنه داره، تبارک الله رب العالمین. بعد رب العالمین که میگه دیگه از شمس و قمر و نجوم در میاد. یعنی چی رب العالمین؟ یعنی همه موجودات عالم، رب همه اوست، تبارک الله رب همه اوست. بنابراین ولایت رو کسی میتونه والی باشه و ولایت داشته باشه بر ما که خلقمون کرده، که به همه جهاز وجودیمون آگاه هستش. اگر در ولایت خودمون رو به غیر از او بسپاریم، اشتباه بزرگ هست. به اصل والمینا بدلا، جایگزینی خیلی بدی هست، جایگزینی احمقانه و مضری هست. آیه بعدی، نمونه بعدی در همین رابطه، در همین موضوع است. نمیخوایم برهان دیگه مطرح کنیم. این آیه هستش که من قبلا در بواسطه مقدماتی توضیحش دادم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه. در سوره مبارکه انعام هستش، آیه 102. فعبدوه یعنی چی؟ میفهمم ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه. چقدر جالب. این است خدا که رب شماست. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو، هیچ مقصدی و مقصودی جز او نیست، هیچ معبودی جز او نیست، هیچ الهی جز او نیست. چرا؟ هو خالق کل شیء، او خالق هر چیزی است، خالق هر چیز. پس هم خالق و هم رب چیه؟ یکیشون. همون ربکم خالق کل شیء هست، به سوی او هستیم. لا اله الا هو یعنی شما جز او مقصودی ندارید. رب رو چیکارش میکنیم؟ رب رو عبادتش میکنیم دیگه. عبادت میکنیم یعنی چی؟ کلمه عبادت، عبادت یعنی انقیاد او رو میپذیریم، تسلیم امر و راهی که او برای ما معین کرده میشیم. تا چی بشه؟ تا به او برسیم. عبادت یعنی چی؟ یعنی تسلیم بودن. ما تسلیم میشیم در راهی که او بر اساس ساختار وجودی ما و جهاز وجودی ما برای ما تنظیم کرده، تا به کمالی که برای ما در نظر گرفته و به اون مقام عالی که برای ما در نظر گرفته برسیم. بنابراین این فهمات که حالا که خدای شما و رب شما من هستم، الله هستم که معبود کل شیء هستم، لا اله الا هو، هیچ معبود هم جزو ندارید، فعبدو، حالا عبادت کن. با عبادت کسی دیگه نباشید، کسی دیگه عبادت نکن، فعبدو. نتیجه چیه؟ پس ما اگه بخوایم عبادت بکنیم در برهان منطقی میشه چی؟ در برهان منطقی که خالق ما و رب ما خداست، رب رو باید پرستید، پس خدا رو باید چکار کرد؟ پرستید. چون من خالق شما و رب شما هستم، فعبدون فعبدون، این فعبدوه ها، ولی دایی دیگه داریم چی؟ فعبدون، من رو پرستید. من رو بپرستید یعنی چی؟ یه تسلیم باشید، تسلیم راهی باشید که برای خودتون، به نفع خودتون، برای رسیدن به کمال سر راهتون گذاشتن. تسلیم این راه باشید تا به اون کمال لایقتون برسید. در سوره 51 آل عمران هم باز این رو داره. ان الله ربی و ربکم فعبدوه. حقیقت این استش خدا رب من و رب شماست، پس او رو عبادت بکنید، او رو پرستش بکنید. باز خواهش هم این استش که روی کلمه عبودیت و عبادت دقت بکنید. عبادت یعنی چی؟ تسلیم بودن. تسلیم بودن یعنی اگه رب قرار کاری با شما بکنه، شما خود تسلیم بکن تو اون کاری که داره با شما میکنه، تا شما به اون چی که باید برسید برسید. معلم چی است؟ معلم رب به شماست. من اسقا الى ناطقن فقط ابده، هر کس گ گوش برا بده به ناطقی، او رو عبادت کرد. عابد گوینده هستش، شنونده عابد اوست. میخوام خوب کلمه عبادت دقت کنید. استاد بزرگوار حفظه الله تعالی جناب امامی این مسئله رو خیلی کامل واضح در تفسیر این سوره ها تو این سالهای اخیر بسیار کافی مکفی و زیبا و دقیق توضیح دادن این با مثال های متعدد. هر کس میخواد اینو بهش توجه بکنه و بیشتر ازش بفهمه باید به اون نوارها مراجعه کنه. یعنی همراهی کردن با من برای هدفی که دارم به خاطر شما انجام میدم، شما رو میخوام بهش برسونم. یعنی خودتون رو بسپارید به من. وقتی میاد میشنوید یعنی چی؟ دل میدید یعنی چی؟ یعنی سپرید به من. من دل شما رو هر جا که میخوام میبرم. شما دیگه از خودتون دلی که مقاومت بکنید ندید. ممکنه به سر کلاس بشینی بازیگوشی کنی، به خیال پرت بشه، حواست به این ور اون ور، ولی وقتی بدی دلت رو پرت نکنه حواست. دلت رو که بدی من هر جا بخوام دل رو میگیرم با خودم میبرم. بچه رو میخوام به مقصد خاصی ببرم که مد نظر خودم هست و در اون مقصد استقرار دارم، شما رو میخوام به اونجا ببرم. شما خود به خود دارید من عبادت میکنید. عبادت یعنی چی؟ یعنی سپردن. من اسقا الى ناطق فقط ابدا. کسی خودشو میسپاره، جان میسپاره، گوش جانش رو میسپاره به کسی، او رو عبادت میکنه. عبادت میکنه یعنی خودش رو همراه او میکنه و تسلیم او میکنه تا او هر جا که میخواد ببره. فان کان الناطق عن الله فقط عبد الله. اگر گوینده داره از خدا میگه، پس شما رو داره کجا میبره؟ به سمت خدا میبره. پس شما دارید کیو عبادت میکنید؟ فقط عبد الله، خدا رو دارید عبادت میکنید در سپردن خودتون به گوینده‌ای که ناطق عن الله است. و این کان ناطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر گوینده در مورد حرفای حیوانی حرف بزنه، مسائل نفسانی بیان بکنه، مقصد تو که خودشو بهش میسپاری کجاست؟ قرارگاه ابلیس هستش. عبادت ابلیس میکنه. عبادت ابلیس یعنی خودتو میسپاری. بحث سر شنیدن نیستا، این اصل مهم است در تغذیه. حالا اینا که الان فرصت نیست ما تغذیه رو ما بخوام جمع جورش بکنیم خیلی طول داره. من تو طول این چند سال اصل فقط برای شما گفتم، بحث مفصل نکردیم. یکی از فرمول های مهم همین استش که بحث فقط سر شنیدن نیست، سر هر نوع خوراکه. شما دارید تلویزیون تماشا میکنید، ببینید فیلمی که دارید تماشا میکنید شما رو به کجا میبره؟ دلتو به کجا حرکت میده؟ اون لحظه تو عابدی، عابد محتوای فیلم هستی، عابد کارگردان، عابد بازیگر و محتوای فیلم برای مقصدی که میخوان تو رو بهش برسونن. این که میفهمد من رب شما هستم، خودتون رو من بسپارید، عبادت کنید منو، یعنی خودتون رو من بسپارید. یک کسی فکر نکنه بگه ببینید من شما رو آفریدم، رب شما هستم، پس شما وظیفتون هست منو پرستش بکنید. معنای اینجوری یعنی خدا احتیاج پرستش شما داره؟ نداره. خدا میگه من رب شما هستم، یعنی راهی رو برای سعادت شما در نظر گرفتم، شما تو این راه بیایید. این میشه عبادت. بسپارید خودتون، تسلیم این راه بکنید خودتون. اسلمتو، این اسلمتو در قرآن از قول انبیا آمده و انا اول المسلمین ربنا و جعلنا مسلمین لک، ابراهیم و اسماعیل علیه السلام. یعنی عابد تو باشیم. اسلام یعنی چی؟ الاسلام و تسلیم. اسلام یعنی تسلیم، یعنی خودتو بسپاری. حقیقتش همون عبودیت هست. بسپار خودتو، برای راه گذاشتن تا برسی به عالی‌ترین درجات لایق خودت. بسپار خودتو تا بهش برسی. عبادت کن، گوش کن، مسیر رو بیا میرسی اونی که باید برسی. پس عبودیت خدا برای ماست، عبادت برای خود ماست، به خدا بر نمیگرده. یعنی خودتو تسلیم کن تا بهت برسن. مثل کلاس اومدن، کلاس اومدن که برای معلم نیستش که. برای کی میاد شما کلاس؟ جلسه برای کی میاد؟ به خصوص جلسات اینجوری که ساعتی از بده بستون و پول دادن و پول گرفتن و مدرک علمی و این حرفا نیستش. نه میخوام بهتون مزدک بدم که فردا به تو اجتماع باش نمیدونم نون درارید، نه من چیزی از شما دریافت میکنم، نه برای من یه امتیازی هست، هیچ. بهترین شکل ها این هستش دیگه، بهترین شکل. نتیجهش به کی برمیگرده؟ نتیجهش به خود شاگرد برمیگرده. اگه معلم هم معلمی میکنه اونم عبودیت هست، چون اونم مأمور به گفتن هست. معلم اونم گفتنش عبودیت هست، گفتن اینو تسلیمه دیگه، تسلیم بودن هست، امر به گفتن شده، اونم عابده. برای خودش، شاید هم داره گوش میکنه برای کی؟ برای خودش. لذا باید گفتن معلم برای خدا باشه. این که اخلاص خوندیم در شرط آداب تعلیم و تعلم این هستش که اقرأ بسم ربک، قرائت باید به اسم رب باشه که عبادت باشه و الا بده. خواندن هم باید به اسم رب باشه، کلاس آمدن، جلسه آمدن، شنیدن هم باید به اسم رب باشه. یعنی من در آمدن این کلاس فقط تو را میجویم ای اله من، یا الهی و سیدی و ربی و مولای و مالک ربی، انت مرادی و لک سحری و سهادی. میخوییم در مناجات خمسه اشعر، کارم برای توست، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این یعنی عبودیت، یعنی همه چیزم رو برای تو انجام میدم و خودم رو به تو میسپارم تا مسیر عبودیم رو بپیمایم، تا به تو برسم. درس خوندنم، ازدواجم، خوردنم، نگاهم، ارتباطم، قهرم، جنگم، صلحم، همه چیزم برای تو. ایش عبودیت. برهان هفتم در مورد ربوبیت خداست، اما دیگه ربط ربوبیت رو با خالقیت نیست، ربطش با چی است؟ این بار ربط ربوبیت با قانونگذاری است، قانونگذاری و تشریع. یعنی چون او رب است و تو رو پرورش داره میده و رب کسی است که باید به همه زوایای وجودی مربوب خودش و مربای خودش احاطه داشته باشه تا براش قانون تجویز بکنه، و قانون باید بر اساس علم به همه زوایای درونی و وجودی شیء باشه، پس کی میتونه قانون گذاری کنه؟ تشریع و قانون گذاری مخصوص خدا. به سمت کمال وجودی او بر اساس جهاز وجودی او. این چیو میطلبه؟ آگاهی به جهاز وجودی رو میطلبه. و راه باید بر اساس آگاهی، تعیین راه، قانون گذاری باید بر اساس آگاهی بر جهاز وجودی شی باشه. پس قانون گذار کی میتونه باشه؟ اون که جهاز وجود شی او میشناسه. کی میشناسه؟ ببین چقدر داره دور میخوره این قضیه، به هم پیوند میخوره. کی میشناسه؟ خالقش. خالقش میشناسه. پس تعیین راه هم او باید. در مورد انسان و دین که مخصوص اوست و برای هدایت او آمده، مسئله خیلی مهم این استش که عمده آیت الله جوادی عاملی در این بحث در برهان هفتم اینطوری فرمودن، عمده قوانینی که عهده‌دار تربیت انسان است ناظر به غیب وجود اوست. یعنی چی؟ یعنی باطنش. قوانینی که شما در دین می‌بینید با چی کار سر کار داره؟ حتی قوانینی که به ظاهر بدن ما هم سر کار داره، نهایتش به چی برمی‌گرده؟ به باطن ما. یعنی خداوند بر اساس نگاه ابدی، یعنی نگاهی که انسان خلق کرده، رو برخورد میکنه و بر او برنامه میفرسته و تشریع میکنه، قانون گذاری میکنه برای او. چون ما سائر الالله هستیم و سائر به سوی بی‌نهایت هستیم، عمده مقرراتی که در دین آمده ناظر به این نوع حرکت است. و چون این حرکت حرکت جسمانی نیست، حرکت روحی است، قوانین کلا به چی برمیگرده؟ عمده شون به روح برمیگرده. حتی آنهایی که به جسم مربوط است، مسائل دنیا مربوط است، برای چی است؟ برای تربیت روح است. ایشون اینجوری میفهمند چه؟ یعنی زیرا این انسان از یک طرف مرکب از جسم مادی و روح مجرد است و از طرف دیگر قسمت اعظم کارهایش مربوط به عقاید و اخلاق و مرتبط به فضائل نفسانی و امور روحانی است. توضیحش هم که من خودم دادم، به خاطر مسیر چی داره؟ مسیر بی‌نهایت داره. خب بعد ایشون برهان زیبایی رو ذکر می‌کنه، آیه رو ذکر می‌کنه. قرآن کریم در آیه 284 سوره بقره فرمود چی برهان است؟ برهان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اول میخواست صفت میکوبه که همه آسمان زمین مال خداست. و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوهم یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. زمان همه آسمان و زمین مال اوست. خیلی نکته دقیقه ها، توجه بفرمایید، خیلی دقیقه. بفرمایید و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر چی که در درونتون هست اگر آشکارش بکنید، باطنتون رو بریزید بیرون، یا پنهانش بکنید، خدا شما رو به خاطر این اخفا و اظهار، هر چی که میخواد باشه، شما رو به واسطه باطنتون محاسبه خواهد کرد. محاسبه میکنه یعنی حساب ازتون میکشه. فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسی بخواد میبخشه اگر باطن باطن خوبی نباشه و هر کسی بخواد چیکار میکنه؟ عذاب میکنه هر کسی بخواد. والله على كل شيء قدير، خدا من بر هر کاری تمام. خب چی میخواد بگه؟ میگه خدا شما رو به باطنتون، به سر رو آشکارتون محاکمتون میکنه. به سر رو چی؟ آشکارتون محاکم میکنه. و فقط اوست که میتونه این کار کنه، فقط اوست که میتونه شما رو محاکمه کنه. پس او تنها کسی که ما میتونیم بهش بگیم ای خدایی که میخوای ما رو بر اساس باطنمون، یعنی بر اساس قلبمون، اون باطنمون محاکمه کنی و محاسبه کنی، تو بگو که قلب ما چگونه باشد که مشمول مغفرت تو باشد. کسی دیگه که قرار نیست ما رو محاسبه کنه ما رو نسبت باطنمون. پس قوانین باطن رو کی باید مشخص کنه که باطن چگونه باید باشد که مشمول عذاب نشه؟ خداوند. وقتی تک تک انسان‌ها روزی نسبت به باطنشون محاکمه میشه، که اون روز هم دیر نیست، که محضی که بمیرن تولد پیدا میکنن، تولد روحی با شرایط زیستی جدید، و شرایط زیستی جدید روی روح عمل میکنه، او رو محاسبه میکنه و تحت یکی از 5 تولد قرارش میده. پس قبل از تولد کی باید قانون گذاری کنه برای بشر که ما چگونه زندگی کنیم که خوب متولد بشیم؟ خدا. خدا فقط باید برای ما این تکلیف کنه که درون شما چگونه باید باشد که با شرایط زیستی آخرت، یعنی رو آخرت یعنی چی؟ یعنی جایی که محاکمه میشی جور در بیاد. وقت دیگه که در اینجا نیامده در این استدلال، اساساً کسی میتونه ما رو بر اساس باطنمون محاکمه کنه؟ چون محاکمه که در دنیا نیست. کسی میتونه ما رو محاکمه کنه که بر اساس شرایط زیستی آخرت، بر شرایط زیستی آخرت واقف باشه. چون محاکمه، دقت کنید الان فرصت ندارم اینو برای شما توضیح بدم، محاکمه روز قیامت محاکمه شفاهی نیست. اینجوری که کسی بیاد به شما میگه خب حالا بشین ببینم، مثلا اینجا پشت میز یه صندلی هم بذار شما بشین ببینید خب چیکار کردی. محاکمه روز قیامت محاکمه وجودی هستش، یعنی تکوینی. دقت بفرمایید، نفس ورود تو به اونجا خود به خود مساوی با چی؟ محاکمه. سوالم در قیامت همینطور است که بحثش در ما توضیح دادیم که سوالم اونجا سوال نکیر و منکر، یه سوال شفاهی و لحظی نیست که بیان بگن من ربک. سوال تو باید با همه وجود جواب بدی. موقع تولدم مشخص میشه تو سوال جواب دادی یا نداری. بنابراین وقتی محاکمه و محاسبه بر اساس شرایط زیستی آخرت هست، ما که واقفه به شرایط زیستی آخرت نیستیم. قوانینی میخواد تا بر شرایط زیستی آخرت منطبق باشه، بر اساس انطباق با شرایط زیستی آخرت زندگی ما رو در دنیا طوری تنظیم بکنه که ما هنگام تولد سالم متولد بشیم. درست؟ برهان بعدی، نه برهان مثلا هشتم ها، تو همین مسئله، تو در برهان بعدی، یک برهان در راستای همین برهان بعدی در درون انسان هست که حد وسطش چی هست؟ آگاهی خداوند به درون انسان هست. آیه شریف 235 از سوره مبارکه بقره: و علمو، بدانید، ببینید که خط رو مشخص میکنه برای ما، و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. بدانید خدا میداند اون چی که در باطن شماست، پس بترسید، بترسید از او، بپرهیزید از او. یه سوال میکنه خب دونستن خدا چرا ترس داشته باشه برای ما؟ چرا ترس داشته باشه؟ جوابش تو آیه قبلی گفت بحاسب کن به الله، خداوند به وسیله باطنتون شما رو چکار میکنه؟ محاکمه میکنه، بر اساس باطنتون محاکمتون میکنه. یکی میفهمد خداوند اون چی در درون شماست میدونه، پس فحذروه، یعنی مواظب باطنتون باشه. هر باطنی تو محاسبه مقبول بیرون نمیاد، همونطور که هر جنینی سالم متولد نمیشه، هر تولدی موفقیت آمیز نیست و مبارک نیست، هر تولدی مبارک نیست. بنابراین چون خدا و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، پس خودش هم باید چیکار کنه؟ خودش هم باید قوانین باطن سازی خوب و زیبا رو به ما یاد بده. او هست که میتونه بگه باطن چگونه باشه تا از محاکمه من فیروز و خوشحال خارج بشه. محاکمه من محاکمه شفای گفتگویی نیست، محاکمه من محاکمه چی هست؟ وجودیست. برای همینم اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، برای همین روز قیامت خودت کافی هستی برای محاسبه خوده. چرا؟ چون نفس تولدت بهت میفهمونه که چند مرد حلاج بودی توی دنیا، چجوری زندگی کردی. مثل اینکه مثلا یه جمعینی الان بدون دست و پا متولد شه، بعد بگی من چرا دست و پا ندارم، پس اینجا چرا باید اینجا محاسبه بشه؟ چی میگیم بهش؟ میگیم باید از رحم میآوردی با خودت. تموش. خب براهین ما تمام شد، ایشالا از جلسه بعد با این استدلال ها و براهین بسیار محکم اومدیم دیگه به مسائل ولایت با دستی بازتر میپردازیم تا ببینیم که خداوند چگونه تقدیر میکنه که در این مباحث ما به کجا برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.